وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أسفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدای عزیز صلوات و رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود و هست انشاءالله، و امیدواریم که بشود در آینده تتمه این خطبه را هم که محور اصلی اون خطبه است بحث فدک به فضل پروردگار به اون قسمت هم برسیم و مسائل مربوطه گفته بشود، ولی به مناسبت‌های مختلفی که پیش می آمد مناسب همون بود که صحبت دیگری گفته بشه و باز فرصتی که پیش می آمد و مناسبت خاصی مطرح نبود از خطبه شریفه صحبت می شد تا به این قسمتی که خوندم رسیدیم. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اسفیائه ظهر فیکم حسیکة النفاق. و تا این قسمت مقداری از معارف مهمه اسلامی، مباحث توحیدی و مربوط به بحث‌های اعتقادی مطالبی را فرمودند و قسمتی در ارتباط با رسالت، امامت و قسمتی هم مصالح احکام و خاصیت‌های دستورات مختلفی که در دین هست. و قبل از این جملاتی که خوندم حدوداً روند حرکت اسلامی و مسئله بعثت و جریانهایی که در صدر اسلام رخ داده است مورد اشاره بیانات حضرت فاطمه علیها السلام و مشکلاتی که در اون عصر بوده است و بعد پس از بعثت هم چه حوادث سنگینی رخ داده است و در اون حوادث بسیار سنگین نقش امام امیر المؤمنین علی علیه السلام اشاره شده است و اون چه تا این مورد به عرضتون رسید و قسمت به قسمت در حد لازم توضیحاتی داده شد تا رسیدیم به این عبارتی که حالا خوندم که از این قسمت به بعد حضرت فاطمه علیها السلام گرفتاری هایی که پس از رحلت پیغمبر اکرم رخ داده است اون گرفتاری ها را بیان کردن که چه شد اوضاع. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، اونگاه که خداوند متعال برای پیامبر گرامی آخرت را اختیار فرمود، یعنی اونگاه که تقدیر الهی بران شد که پیامبر اکرم از این عالم به عالم بعد منتقل بشوند، رحلتشون شهادتشون رخ داد. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه، و آخرتی که برای اولیاء و اصفیاء خداوند متعال مقرر فرموده است داریست که به نفع اونهاست، داریست که به سود اونهاست، لذا گفته میشه که دار انبیا، مأوای اصفیا. اونگاه فرمود در شما مردم نفاق بروز کرد و حسیکه نفاق آشکار شد و زمینه انحراف ها رخ داد. حالا از این قسمت به بعد که انشاءالله مورد صحبت هست یکی دو کلمه راجع به این عباراتی که خوندم انشاءالله صحبت خواهد شد، ولی همین مقداری هم که صحبت بکنیم باز تناسب خاصی در این فرصت مطرح است که مناسب هست مختصری نسبت به عبارتی که خوندم بعد در ارتباط با اون تناسب چند جمله و عرضمون جمع کنیم و اون مسئله ولادت با سعادت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد مسعود ششمین وصیشون، ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق روحی و ارواح العالمین له الفدا، که طبعا نامناسبه که با این که فردا شب شب ولادت این دو شخصیت عظیم هست ما بگذریم و چیزی صحبت نشده باشد، لذا برای جمع بین هر دو جهت که از این خطبه هم چیزی گفته باشیم این عبارتی خوندم یک سوال و جواب در ارتباط با این عبارت به عرضتون میرسد، با این که ترجمه عبارتی که خوندم این شد: فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه، یعنی اونگاهی که پس از این جریانهایی که حضرتش در این خطبه تا این قسمت فرمودن به اینجا رسیده، جریان که خداوند متعال پیامبر گرامی را به عالم بعد منتقل نمودن، اختیار کرد خدا برای پیامبر دار انبیا و جایگاه اسفیاش را، یعنی آخرت را، آخرت رو خداوند متعال اختیار کرد برای پیغمبر اکرم. همینی که همه توجه داریم، رحلتشون، شهادتشون، انتقالشون به عالم بعد. سوالی که در این قسمت از عبارت مناسب هست تذکر داده بشود و پاسخشم انشاءالله به عرضتون برسد، یکیش اینه که آخرت دار و خانه همه خلق خداست و مأوا و جایگاه عموم بشر است، یعنی تمامی طبقات از مردم، همه قشرهای از خلق، تمام بنی آدم، اینها از این عالم منتقل به عالم آخرت می شوند. بنابراین عالم آخرت جایگاه همگان هست، هم خوبها، هم بدها، هم اولیاء خدا، هم اراذل و اوباش و جانیان خلق و طاغوتها. عالم آخرت جایگاه مؤمن و کافر، جایگاه بد و خوب، جایگاه همه قشرهاست. مشخصه که از مسائل بیینه که نیاز به استدلال و برهان و تذکر به آیات مربوط به این قسمت و روایات نیست که از اسمهای قیامت یوم الجمع است، روزگاری است که تمامی خلائق در اون روزگار جمع میشن و مردم از همه طبقات محشور می شوند و این از بدیهیات است. هر کس کمی با مکتب آشنایی دارد می دانه که جریان اینه. پس چطور شده که اینجا می فرماید دار انبیا، مأوای اسفیا، قیامت و زندگی بعد را حضرت فاطمه علیها السلام به عنوان دار انبیا و مأوای اسفیا یاد کردن؟ فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه، هنگامی که خدا انتخاب کرد برای پیامبر دار انبیا، دیگه خیلی تکرار شد، و مأوای اسفیا، جایگاه خوبان، پیامبران و اسفیا و برگزیدگان حق. چطور شده که آخرت به این نام نامیده شده؟ آخرت که دار خوبهام هست، جایگاه بدهام هست، جایگاه همگان هست، آخرت که جایگاه عموم مردم هست، چطور اینجا به عنوان اینکه آخرت جایگاه انبیا و مأوای اسفیاست یاد شده؟ آیا نکته‌ای در این هست، مطلبی هست یا خیر؟ یکی از پاسخهای مربوط به این جمله اینه که گاهی و بسیاری از اوقات نگاهی، یک جریانی که در ارتباط با عموم هست ولی در ارتباط با اون جریان که در ارتباط با همه هست، جمعی از اون جریان بهره خوب میگیرن، به نفع جمعی تمام میشه اون جریان. اون وقت اون جریان چون به نفع جمعی تمام شده و آن جمع از اون جریان استفاده برده اند، اون جریان به عنوان اون جمع یاد میشه. در قرآن کریم که نگاه میکنیم، میبینید همون اول قرآن، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب مقدس، این قرآن کریم، این قرآن کریم هدایت است برای متقین، هدن للمتقین. اینجا این سوال پیش میاد از همون موارده، قرآن که هدایت برای همه است، که قرآن هدن للناس هم خودش فرموده هدایت برای همه است، قرآن برنامه هدایت برای همه قشرهاست، چطور شده اینجا فرموده هدن للمتقین، هدایت هست برای متقین؟ اینجور تعبیرها هم در قرآن، در احادیث، زمینه همین سوال را پیش می آورد که چی شده که هدن للمتقین گفته شده با اینکه هدن للناس، جهتش چیه؟ پاسخ همه اینها این مطلبی بود که اشاره کردم که وقتی یک جریانی، جمعی از اون جریان استفاده می کنند، مناسب می شود که اون جریان مفید، اون جریان که به نفع جمعی انجام گرفته، جمعی از اون جریان استفاده کردن، گفته میشه مربوط به اوناست. سفره‌ای پهن کردن برای هر که بیاد استفاده کنه، از قشرهای مختلف، اصناف مختلف، گروه‌های مختلف، سفره‌ای کسی پهن کرده، همگان رو دعوت کرده. سفره هم بسیار مفصل و پر نعمت. حالا در ارتباط با چنین سفره، اگر یکی دو گروه بیشتر نیامدن، یک گروه آمد از این سفره استفاده کرد، چندین صنف در اون شهر هست، به همه هم اعلام شد، سفره هم بسیار پر نعمت، از این اصناف مختلف یک صنف بیشتر نیامدن و از اون سفره اونا استفاده کردن، اینجا مناسبه گفته بشه سفره برای این جمع افکنده شد، چون بقیه استفاده نکردن، بهره نگرفتن، اون سفره جمعی که ازش استفاده کردن، مناسب میشود گفته بشه که این سفره برای این جمع گویی افکنده شده، برای همه افکنده شده، چون استفاده نکردن بقیه، این گروه استفاده کردن، گفته میشه این سفره برای ایناست. در ارتباط با مسئله هدایت که سفره عام الهی است
و سفره هدایت برای همگان پهن شده است، چون از این سفره ارزنده پر نعمت تنها استفاده کردن متقین، بقیه استفاده‌ای که باید نکردن، چون اینها از این سفره بهره گرفتن، مناسب می شود که گفته بشه که این کتاب که کتاب هدایت است چی شده؟ هدن للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقین. با اینکه هدن للناس، خود این کتاب هم فرموده این کتاب هدایت برای همه است، با اینکه برای عموم است، ولی برای اینکه عمومی استفاده نکردن، جمع خاصی استفاده کردن که همون متقینن، بر اثر همون استفادهشون هم به این عنوان رسیدن، اون وقت مناسب شده که گفته بشه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. که بد نیست برای که خیلی خسته نشوید، یه داستان کوتاهی یادم میاد که وقتی شد گفته باشم. گاهگاهی نقل این چیزها بد نیست، گرچه همیشه هم تو این حرفا رفتن از جهاتی مناسب نیست، حالا هر حال پیش آمد که به ذهنم زد عرض کرده باشم که همین هدن للمتقین، یه وقتی خاطرم میاد این صحبت نزدیک 40 سال قبله، گوشان دعوت شده بودم، فاطمیه‌ای بود و یادم میاد منزلی بود، مجلس تو منزل بود، اون وقت من همین آیه های اول سوره بقره رو عنوان کردم. این هدن للمتقین یک اشکالی که معمولا مطرحه، این اشکال رو گفتم و اون همین که الان ضمنم اشاره شد، این کتاب که هدایت برای همه، چرا فرموده هدن للمتقین؟ اینو مطرحش کردم و خدا رحمت کند اسمشونه بیاریم، این شخصیت های بسیار ارزنده و مهم جا داره که اسمشون برده بشه و مهمون خدا رحمت کرده مرحوم آیت الله عاشق ذبیح‌الله روچانی بودم، منزل ایشان بودم، خب اونسی خدمتشون داشتیم، استفاده میکردیم به جد، که بسیار بسیار شخصیت نازنین کم نظیری بود، که اینها وزنهای معنویت و علم و کمال ارزش برای اینهاست، تو هر منطقه موجب رشد اون منطقه، افتخار اون منطقه. این مشهرمون شخصیتایی داشتیم که اینها هر کدامشون از نظر بررسی دقیق، اینها شخصیت هایی که می شود بهشون تاریخ اسلام افتخار کنه. مشهد حالا پیش آمد، هیچ نظر نداشتم این حرفا رو بزنم، پیش آمد از اون شخصیت هایی که بسیار این چنین بود که تاریخ اسلام و تشیع به وجودش در بررسی دقیق باید افتخار بکنه و افتخار میکنه، اونی که فهمیدن مطلب از این قراره، مرحومای آموز مهدی اصفهانی، اون آیت عظیم، اون آیت عظما، اون شخصیت بسیار بسیار کم نظیر، اون وزنه علم، وزنه معنویت، وزنه فضیلت، که همه مبانی تازه‌ای که مرحوم آیت الله عظما نائینی، اون استاد کل فلکل ایشان داشتن، مرحوم میرزا اون مبانی را در اصول در مشهد آوردن در سطح بسیار قویی، به گونه ای که مشهد را به اون مبانی تازه نجف آگاه کردن، آشنا بودن در سطح بسیار قوی، که مهمترین شخصیت اصولی اون وقت در اون عصر مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی بودن، اونشان مشغول درس، ایشان هم تازه آمده بودن مشهد، اون وقت وارد شده بودن تو اون درس. اینجور شده بود که ایشان اشکال کرده بود به مدرس قوی این چنینی که دیگه همه کسانی که فقه و اصول مشهد به درستی خوندند و قم رفتن، شاگردان برجسته قم بودند و شدن شاگردان ایشانن. وقت ایشان اشکال کرده بود به این جناب استاد مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی، تازه وارسیده بود ایشان مشهد، و اون وقت ایشان پاسخ داده، ایشان اشکال کرده، ایشان پاسخ داده. مرحوم آیت الله قزوینی از رو صندلی که رو صندلی میشستم، من یادم میاد که خدمت، چون که رسائل و مکاسب و جفایر دیدیم اینجور بود، اون وقت پا شدند و فرموده بودن استاد شما اید، من باید شاگردی کنم. خود چون نشسته بودن پایین، ایشان رو نشونده بودن بی هوایی رو ببینید زمنان رو منبر و رو همون صندلی، و ایشان دیگه درس رو شروع کردن. یعنی مایه افتخار در این جهت که بسیار متاسفیم، چون بعضی از دوستان اهل علم هستن وقت بعد اینجور گاهی گفته بشه بر اثر بی توجهی که خدایی نکرده گفته بشه که خیر، مایه رکود علمی و امثال زاده که بازش نمی کنم، بسیار بسیار بی توجهیست و قفلت. خیر، اینها شخصیت هایی که مایه افتخار، بله ایشان فلسفه رو کوبید درست، ولی به حق کوبیده. یعنی مبانی فلسفی که از یونان وارد اسلام شده و قواعد فلسفی که منشأش اونجاست و نیز مبانی عرفانی که تضاد دو تا چهار تا با بسیاری از مسائل مهمه قطعیه وحی دارد، اینا رو کوبید. بله درست، و به شدت هم کوبید، اونچنان که شخصیت های علمی بنام اون عصر که اینها در ارتباط با فلسفه هم شخصیت قویی بودن، خودشون فیلسوف بودن که در بحث با ایشان گاهی دو سه ماهی برخورد جدی داشتن و میکوبیدن، اون وقت پس از دو سه ماه بحث تسلیم ایشان شدن به گونه ای که افتخار میکردن به شاگردی ایشان، یه همچه وزنه ای. بله ایشان این کاری کرده، بله، و این چنین هست، به حق هم بوده. یعنی الان هم اگر کسی حال بررسی و انصاف رو داشته باشه، یعنی دقیق، عقلانی، بررسی دقیق، منصف، مطلب از این قراره، در توحید این چنینه، در معاد این چنینه، در بحث حدوث و قدم این چنینه، در بحث اختیار این چنینه، در مباحث مهمه معارفی مطلب از این قراره. بله این کاری کرده، درست گفته بشه که ایشان مایه رکود فلسفه و عرفان اصطلاحی در مشهد شدند و بعد هم موج در مناطق دیگر و حوزه های دیگر داشتن. این گفته بشه درسته، مایه رکود فلسفه بله، مایه رکود عرفان اصطلاحی بله. این عرفان اصطلاحی که عذاب درش میشه، از به جد این چنین میشه که اون چنان در دوزخ جهنمی ها خوشند که بهشتی ها در بهشت، و وقتی در جهنم بسته میشود و دیگر کسی زمینه شفاعتی که بیاد در بهشت نداره، امت عمر راوه. این عبارتی است که در اسفار از ابن عربی نقل میکند و هست، دم دست و موجوده. عرفانی که به اینجا میرسه، فلسفه ای که به اینجا برسه، فلسفه و عرفانی که به اینجا برسد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی هرچه هست نمودیست، هیچ واقعیت خارجی نداره، چون نمودیست و هیچ واقعیت خارجی ندارد، بنابراین لا جبر ولا تفویض من باب سالبه منتفن بانتفاع الموضوع، یعنی اصلا چیزی نیست تا بگه مجبوره یا تفویض شده به چیزی نیست، اصلا هرچه هست اوست و نمود، او اون نمود هم واقعیتی نداره. حالا اینو برای شمای غیر حوزوی ها گفتنش خب مناسب نیست، از باب این که در زمینه کارتون نیست، ولی از باب این بگیم گاهی چون بالاخره این حرفا عمومیت پیدا کرده همه جا گفته میشه، ما ناچار میشیم که گاهی اشاراتی داشته باشیم. یعنی بله مرحوم میرزا آمدن اینا رو کوبیدن، سختم کوبیدن و فهول فلسفه و عرفان را متحول کردن. خدا رحمت کند مرحوم میرزا جوادای تهرانی این آیت بزرگ، این شخصیت عظیم که خیلی از شما در جریان عظمت ایشان بودید، مرحوم آیت الله میرزا جوادای تهرانی، این شخصیتی که یک دنیا خلق و فضل و فضیلت و معنویت، هر که برخوردی با ایشان داشته است نمیتواند عرض ادب نداشته باشد در اثر یافت فضائل ایشان. ایشان خب در فلسفه ورود کامل داشتن که دیده بودن اساتید مهم را، ایشان ازشون عزیزی از عزیزانشون نقل کردن که ایشان اون اول وقتی یک کسی گفته بود بیان درس مرحوم میرزا، وقتی ایشان گفته بودن که رفتیم درس رو، یه مقدار که رفتیم یه حال تعبیر تندی این مرد اخلاق میکردن ابتدایی که رفتن که این چیه داره این فلسفه رد میکنه، حالا یه تعبیر تندتر از این رد میکنه، این چیه رد میکنه؟ خب ایشان خودش فیلسوف بوده، یعنی همه این مبانی دستشون. اون کسی گفته بوده حالا شما بیا، گفته حالا ادامه بدید ببینید چی میشه. یه مقدار که آمدن بعد گفته بودن من گم شدم را در ایشان پیدا کردم، گم شدم را در حرف ایشان پیدا کردم. بعد دیگه از افرادی که ملازم آله بله آمده ایشان رکود در فلسفه درست کرده، راسته رکود در این مبانی بشری ایجاد کرده درسته، بعد گفته بشه که رکود در چنین و چنان، بسیار جای تأسفه. در هر حال این شخصیت های ارزنده، وقت یکی از این شخصیت های ارزنده که داشتم به مناسبت صحبتشون شد، مرحوم سبیل قوچانی بود که داشتم حالا این جمله بی بی رو الان تمومش میکنم توضیح داده باشم که این هدن للمتقین رو من اونجا 40 سال قبل تهران قوچان تو اون منزلی که در فاطمی مجلس بود مطرح کرده بودم، آیات اول سوره بقره رو به همین سوال و جواب رسیدم که هدن للمتقین چطور قرآن که هدن للناس، چرا اینجا فهمده هدن للمتقین؟ من اون وقت یه حرفایی بود یه مقدار به اصطلاح متجدد معامله صحبت کردن بی تناسب نبود از جهتی، و ما اون وقت اینجوری جواب دادم، یه جواب به اصطلاح چنینی که اشاره کرد و اون این که تقوا معنی لغوی داره، معنی لغوی تقوا خیشتنداریست از خطر، هر که خودشو از خطر حفظ کنه بهش میگن در ارتباط با اون جریان تقوا داره، کسی دو رانندگیش محتاط گفته میشه متقیست، تو راه رفتنش محتاط گفته میشه متقیست، تو راه رفتن تو چاله نیفته به خارا باش حسابت نکنه، اگه کسافاتیست به کسافت ها چاله متقیه تو حرکتش. بعد گفتم هرچه این حالت رو داشته باشد، حالت تقوا یعنی خودش از خطر بخواد حفظ کنه، به قرآن که برخورد میکنه اون وقت هدایت میشه، میبینه قرآن توجهش میده، این خطره، این خطره، این خطره، این درسته، این درسته، این چنینه، اون چنانه، به راه میاد. خودم به متقین بعد میشه یؤمنون بالغیب یقومون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ينفقون. اینجور من به اینجور تمامش کردم، خدا رحمتشون کنه. فرمایش به اولو رو وقتی بعد از مجلس آمدم خانه شون، مجلس تا خانه اینشان فاصله زیاد و هستن، کسی هم قبل از من اونجا نیومده بود. آمدم نشستم خدمتشون، سر سفره که خدمتشون بودم گفتم مهمان ایشان بودم. ایشان وقتی هم گاهی اینجور چیزایی میفرمودن، این آستینش رو یک دستی میدادن به آستینشون، آستین رو گرفتن اینجوری کردن و گفتن خب هدن للمتقین، ما زور بزنی اینجور معناش کنیم خیلی زور میخواد، این معنی دیگه هم داره که راحته، و اون اینه که تازه وقتی کسی متقی شد اول کار از جهتی آمده تو دایره‌ای که باز هدایت هایی براشنه و از چیزهای دیگه، امینه که چون اینها استفاده کردن از این مکتب و از این کتاب، اینه که گفته میشه هدایت برای ایناست، چون سودش اینا بردن. مثل اون سفره که گفتم، اون سفره پهن شده برای همه یه گروه آمدن، بعد گفته میشه که برای این گروه این سفره پهن شد چون اونا استفادهش کردن. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم دیدی که اینجا فرمودن فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه، خدا برای پیغمبر اکرم دار و خانه انبیا، معوای اسفیا، قیامت که دار همه است، معوای همه است. چرا فرمودن دار انبیا معوای اسفیا؟ چون به نفع ایناست، چون فساق، چون فس، بله اون اهل ولایت، اون مخش همینه، مخش همینه که حالا میگیم، چون عالم آخرت، چون عالم آخرت به نفع طاغیان نیست، به نفع فساق نیست، به نفع مشرکین نیست، به نفع جانی ها نیست، به نفع بدها نیست، عالم آخرت به نفع خوب هاست. چون به نفع خوب هاست اون وقت خوبها انبیا، خوبها اصفیا، برگزیدگان حقند، اون وقت چون خوبها اینها هستن و به نفع اینها شده. من غفلت کردم که اینجا نوشتن که بله پراید شماره 68 سین 683 جلو پل نگه داشته شده، اون وقت اونجا مثل این که بله مشکل درست شده، بله همون همین یک ماشین هست. حالا برای که انشاءالله یه مقداری بیشتر توجه به این جهت بشه، حالا به خصوص مجالس دینی که به اصطلاح هست گاهی از اینجور چیزا بیش میاد، جاهای دیگه اون وقت حساسیت خوب گفته میشه مجالسیست، اما اون وقتی که مجالسیست که در ارتباط با دین هست طبعا رعایت این مسائل خیلی جدیتر لازمه که جوری نشه که بعضی اذیت بشن و بالاخره مایه حرف و صحبت بشه. به طور کلی رعایت کردن این مسئله در پارک کردن خیلی خیلی بجاست، همه جا که انسان مواظب باشه که اینجا پارک میکنه، آیا اگر اینجا مشکلی پیش بیاد مانع مرور میشه نمیشه، در خانه مردم هست، مقابل پلی هست و امثال زانک دیگه. اینا میدونید که از چیزاییست که خیلی دینمون بهش توجه داده که انسان هرچه بیشتر مراعات این جهت بکنه، خدا انشالله به هممون توفیق این که رعایت همه مسائل اسلامی و مکتب اهل بیت رو داشته باشیم مرحمت کنه، صلوات مرحمت کنه. در هر حال آخرت شده دار انبیا، با اینکه خانه همه هست. مأوای اصفیا با اینکه مأوای همه هست، جایگاه همه هست، چرا اینجور گفته شده؟ وقت یک جواب اینه که چون به نفع این هاست، به نفع این هاست، لذا به نفع کسانیست که در جریان حقن. خب انبیا در رأسن، اصفیا، انبیا خودشون اصفیا هن، پیروان جدیشون اصفیا هن، چونهایی که به رسالت و ولایت رسیده اند در این زمینه موفق شدن، آخرت به نفع اونهاست. مستضعف های حساب آخری دارن که اونا اهل نجاتن، غیر مستضعف ها که اهل نجاتن، دیگرانی که اینها فهمیدن حق چیز باطل چیز، هر کی هر چی هر چند اگر چنون چه با حق لجاج ورزیده اند، اینها در باطلند و در گرفتاری هستند، و چون به نفع انبیا و اصفیا و اولیا و خوبان و معتقدین به حقند و چون آخرت به نفع اینهاست، لذا نسبت داده میشه، گفته میشه دار انبیا، گفته میشه مأوای اصفیا. اما اونایی که نجات کردن خیر. خب این یه سوال و جوابی تو این جمله حضرت. اما گفتیم که فردا شب، شب میلاد مسعود پیامبر گرامی و حضرت صادق علیه السلام الله هست که بسیار بسیار مهمه. این تذکر در این حد ضرورت داره دیگه، وقت یه مقدار بیشترش گذشت و زیاد معطلتون نکنم، که در ارتباط با فردا شب و روز ولادت پیغمبر اکرم و ولادت از صادق علیه السلام، به خاطر انتساب به این دو شخصیت، شخصیت اول، شخصیت اول عالم خلقت، یکتا در هستی، خدا به عظمت پیامبر گرامی کسی نیافریده، این شخصیتی که قبل از خلقتشون در این عالم، اون وقت در حجوب بسیار سالیانی دراز، در حجوب عظمت، در حجوب قدرت، در حجوب عصمت، در حجوب طهارت، در حجوب مختلف که به این اسامی در روایات آمده، حدوداً یکی از احادیثی که خاطرم هست 10-12 حجاب از این حجوب نوری که پیامبر اکرم در اون حجاب ها سالیانی دراز به اذکار خاصی به یاد پروردگار در حجابی ذکرشون سبحان ربی الاعلا و بحمده، در حجابی ذکرشون سبحان ربی العظیم و بحمده، در حجابی اذکار دیگر، یک دنیا اسرار در خلقتشون که ما جز اجمالی نمیفهمیم، همینه که گفتم نمیفهمیم که یعنی چه، ولی اشاره به اینه که مسائل بسیار مهمی در کار بوده و همچنین وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، اون وقت بعد از این مسائل به این عالم که آمدن، پیامبر گرامی آورنده مکتب سعادت بخش اسلام، مکتبی که در هیچ بعدی از ابعاد نیازمندی های واقعی بشر کسری ندارد و به تمام معنا هر آنچه بشر به آن نیازمند بوده است در سعادتش نقشی داشته است، بیان کرده است و در همه قسمت ها بی نظیر است، در عقاید بی نظیر، در اخلاق بی نظیر، در احکام بی نظیر، در همه مسائل فردی و عبادی و اجتماعی بی نظیر، در همه چیز بی نظیر، آورنده این مکتب خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و نگه دارنده مکتب ائمه معصومین که یکی از شخصیت های نگه دارنده این مکتب بی نظیر، یکی از استوانهای مهم حفاظت کننده بر این ساختمان عظیم اسلامی، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، که همه میدونیم که در همه بخش ها از عقاید و اخلاق و رفتار و همه چیز بیانات این بزرگوار فراوان فراوان، در حدی که همه جا قول صادق علیه السلام مطرح. حالا میلاد چنین دو شخصیت مهم که به اجمال اشاره کردم بسیار بسیار مهمه و زمینه است برای اینکه انسان ارتباطش رو با پروردگار بیشتر کنه، و اینجور مواقع حساس زمینه است برای اینکه انسان یک تحولی در خودش ایجاد کنه. دیگه این حرف آخرمه که این رو هم توضیح بدم، عرضم رو جمع کنم، که سعیمون بر این باشه وقتی به یک زمانهای استثنایی میرسیم یه تصمیمای استثنایی بگیریم. انسان شب جمعه، روز جمعه، مواقع حساس جا داره که اون وقت که زمان استثنایی است یا مکان استثنایی رو پیدا کرده تصمیمای استثنایی بگیره و به جد در جهت تکامل خودش یه فکر بیشتری بکنه. انسان همیشه در خانه خدا راه پیدا نمی کنه. انسان همیشه در اعتاب مقدسه راه پیدا نمی کنه. وقتی دید تو خانه خدا خودشو داره میبیند، عمره مشرف شده، حجی مشرف شده، تو مسجد حرام است، تصمیمای جدی همیشه این مکان در اختیارش نیست. اعتاب مقدس مشرف می شود، ما همینجا کنار قبر حضرت رضا علیه السلام هستیم، تصمیمای استثنائی، روزها و اوقات استثنائی که پیش میاد تصمیم استثنائی. یعنی مثلا فرض کنید که حالا در همین روزایی که در پیش داریم، همین پس وردایی که در پیش داریم و این دو ولادت این چنینی در جریان است و این برکت و این تبرک در اون روز به وجود آمده، این انتصاب به این دو شخصیت الهی، اون وقت زمینه است که آدم استثنایی تصمیم بگیره. اگر گناه‌های تو زندگیش هست و باری به هر جهت داره میگذرونه، یک تصمیم جدی، من دیگه از این ساعت، از این روز به برکت ولادت پیغمبر اکرم و ولادت آقا حضرت صادق علیه السلام دیگه مصممم کوچکترین گناه نکنم. این چشمم گناهایی که داره این مواظب باشم که همون نگاهای زیر چشمی به اصطلاح خودمون که کسی هم متوجه نمیشه ولی خودم میفهمم نگاه نادرسته، اینام نباشه. اون معصیت های مختلفی، غیبتی که خودم میفهمم که انگیزم در گفتن این جمله غیبته، انگیزم خودم میفهمم حسادته، انگیزم خودم میفهمم که نادرستیه، اینا نباشه. مصمم بشه انسان معصیت، گناه، ممنوع، یک تصمیم جدی که باد آباد هر چی میخواد بشه من دیگه باید گناه نکنم، که واقعا هم خیلی حیفه که انسان وقتش بگذره این تصمیم نگیره. بلکه این مرگ است که پیش میاد، هیچ حرفی نیست. تو هر سنی هم که هستیم، من گاهی گفتم تو هر سنی هستیم، تو اون سن مرگ میاد و آمده به خیلی. اینجوری است که من بگم حالا سنم در این 70 و چند سالم هست، من خب خیلی 80 ساله مردم، خیلی ها 90 سال، پس هنوز وقت دارم. چقدر هم 70 و چند ساله مردم، جزی 60 سالشه، من هنوز 60 سالمه، خب خیلی هم 60 ساله مردم، 20 سالمه، خیلی ها 20 ساله مردم و هاکذا. یک تصمیم جدی به برکت ولادت پیغمبر اکرم و حضرت صادق علیه السلام، منی که فهمیدم حقیناست، این جمعی که اینجا هستیم تردید توی این حرفا نداریم. من با بعضی ها برخورده همین اخیراً داشتم که تو همه چیز بیچاره ها شک دارم، حالا برخورده خوب نداشتن، چی شده، به هر جهتی توی یک مسائل قطعی شک و تردید ای خودشون رو وا میدارن هم به تشکیل بزن. که من به یکیشون این جمله رو گفتم، از معروف کسانیست که تو این زمین های تشکیک ها و حرف های انحرافی فعلی یک به اصطلاح سمت خاصی داره، میشه گفت رأس این هاست از جهتی. اون وقت بعد به فضل خدای دو سمتی که بحث شد و به فضل الهی بحث بگونی شد که به جد خدا رو شکر کردم، اون وقت که دیگه حالا بچه دیگه نمیدم. بعد آخرش من به اون جناب گفتم، گفتم دور خودتون میشینه همه تون اهل شک گیرین این حرفا، هی خودتون تقویت میکنین، یک کمی هم با بعضی دیگه تماس داشته باشین، بشینیم ببینیم حرف کجا میرسه، که اون شب همطور شده بود، حرف فضل خدا به جایی رسید که دیگه همه تو دید که چاره نداره، باید از باطلش دست بداره. ولی بازم در جریان بود و هست، اما خب تداوم لازم داره. حالا چی شده؟ ما که جز اونا نیستیم، الحمدلله همه اینا که هستیم روشنه، روشنیم که بله این عالم که پروردگار داره که معلوم، بشر نیازمنده به راهنما داره که حرفی نیست، خدا راهنما مشخص کرده، این راهنما پیغمبر اکرم برامون دو تا چهار تاست که پیغمبرن، ائمه معصوم همینطور روشن. حالا که ما از این حرفا گذاشتیم ولو در سطوح مختلف و اون وقت در چه حدی راسخ این مطلب افراد در سطوح مختلف، حالا که اینا رو به فضل خدا متوجه هستیم، یک تصمیم جدی گناه نباید باشه. اون وقت بعد از اون طرف تصمیم بر طاعت، به خصوص اگر انسان یه طاعتای مهمیه توش تسامح داره، اون مسامحه ها که گاهی برجهت گاهی خوب انجام نمیده، گاهی نسبت به اونا به گونه ای انجام میده که ناقصه. الان هر کس که خودش نیک حساب بکنه میفهمه که در ارتباط با اونچه که وقت مردن که این مرگ میاد آدم به راستی راحت باشه، خوشنود باشه و از این عالم با عالم بعد که میرود افسوس نخورد، انسان تصمیم ها جدی بگیره، جدی از این اوقات استثنائی تصمیم جدی. اون وقت بیانات پیغمبر اکرم چقدر تو این جهت هی اصرار چیزی ساده هم نشون دادن، یاد دادن که اگر جدی عمل بکنیم این توفیق پیش میاد. حضرت صادق علیه السلام همینطور، بیاناتشون عجیب. یک جمله کوتاه از پیغمبر اکرم حضرت فرمودن که اینو من خیلی میخوندم و حالا برای شما عرض کنم، خیلی سریع ساده ساده، افش السلام و اطعم الطعام و صلوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نیام تدخل الجنه بسلام. حضرت هم بودن سلام رو نشش بدید، افش السلام، این تکبر شکنه، تواضع آوره، خیلی فواید، افش السلام. و اون وقت تا اونجا که حتما شنیدید هستن یا سلام میفهمن، به هر کی میرسم سلام میکنم جز به زنای جوون، چین که میترسم نکند، اینو برای ما میگن ولی هسته میشناسیم کیان، نکند شنیدن جواب سلام زنهای جوون نقش سوءش برای من بیشتر باشه از همه ثوابای سلام کردم، و لذا این کار نمی کنه. اینقدر مهمه، اینجور نباشه محرم نامحرم رو همینجور باری برجهت بگیریم هرچی شد. بله، و این اوضاع احوالی که هست که بسیاری از این چیزا، ما این گلرم از رادیو تلویزیون این حرفا داریم که واقعا هم عجیبه، مرد و زن میشینن اون وقت حرف میزنن، چجور حرف زدن هایی، چجور صحبت هایی. خیلی از کسانی هم که مناسب نیست که با زن های مصاحبه یو بشینه مفصل و طولانی، اصلا به ظاهرش رو نمیاد اینا هم بشینن یه همچه وضعی داشته باشن. آبا این دین یه همچه رایت هایی داره، یه همچه مسائلی داره، تا اینجاست مسئله. و
اون وقت مواظب این جهات بودن که دیگه حالا اینا بخش دیگی از حرف هست. افش و سلام اطعم و تعام اطعام تعام البته اول فقرا و الا به همگان و سل الارحام به ارحام رسیدن محبت کردن به ارحام هرچه بیشتر انسان لطف داشتن نمیتونه از نظر مالی با برخورد خوب سل الارحام نماز در شب خوندن نماز شب خوندن فرمود این کارا که بکنید وارد بهش میشید به راحتی یعنی اینا زمینه‌ای میده که آدم میشه بهشتی افش السلام و اطعم الطعام و سلوا الارحام و صلوا بالنیل و الناس نیام تدخل الجنه بسلام. آقا حضرت صادق علیه السلام چقدر مطالبی فرمودن تذکرات عجیب یک جمله‌شون بگیریم به سعادت نزدیک میشیم. امیدواریم که یعنی چه تصمیمی این روزهایی که در پیش داریم بگیریم تا بتونیم به فضل حق موفق باشیم و ضمناً احتمال یه مسافرت زیارت عتبات و کربلایی در کار هست که انشالله 27 به بعد مشرف بشیم. اینه که 2 هفته جلسه تعطیلی تا بعد انشالله بعد از 2 هفته که حدوداً میشه 14 فروردین انشالله امیدواریم که شب شنبه بتونیم که از همین جای خطبه که موندیم انشالله شروع کنیم. خدایا هرچه بیشتر توفیق و بهره برداری از عمرمون به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا من این 2 بیت شعر رو میخونم و به یاد پیغمبر اکرم صلواتی فرستاده میشه اون وقتی که عزیزان ما فرو مانده از جمال محمد سر نروید به اعتدال آدم و نوح و مسیح و موسی و عیسی آمد مجموع در ظلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد همچو زمین خواهد آسمان که بیافتد تا بزند بوسم بر نعال محمد باری اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد عشق محمد بس است و آل محمد بی بی فرمودن که ریشه نفاق خار نفاق پس از رهلت پیغمبر اکرم و شهادتشون آشکار شد ولذا جریان هایی که در هر عیدی هم باز مناسب است به یاد اون مصائب باشیم محفوظم رخ داد. من همین مقدار سلامی عرض می کنم و
به سلام اکتفا میکنم تا عزیزانم هرچی خودشون صلاح بدونن. السلام علیکه یا ابا عبدالله.